بسم الله الرحمن الرحیم. مساف تقدیم می کند.
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين و ائمة المعصومين. سلام عليكم و رحمة الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگواران. پیشاپیش تبریک عرض میکنم فرا رسیدن میلاد مسعود مولى الموحدين امير المؤمنين يعصوب الدين علی ابن ابی طالب اسد الله الغالب شهاب الله الثاقب. و خدمت شما عزیزان افتخار میکنی به ولایت مولا امیر المومنین با تمام دنیا عوضش نخواهیم کرد. با صلواتی تایید میفرماییم. بحثی که امشب در خدمت شما بزرگواران هستیم، اونطور که توی بنرهایی هم که تو سطح شهر زده بودن و اعلام کردن، بحث رسانه و علل خصوص ماهواره، حالا آخرش هم به عنوان فتنه های آخر زمان خورده بود. اینا هر کدوم یک موضوع در واقع جدا در مورد سخنرانی است. من جلسه بود الان قبل از اینجا خدمت برخی از دوستان بودم، اونجا عرض کردم که ما فقط فتنه آخر زمان تو تهران 3 ساعت و 58 دقیقه سخنرانی کردیم. حالا اینو آوردن کنار ماهواره و کنار رسانه، اینا داستانی میشه. خب اگر طبق موضوعاتم حرف نزنه، میگن آقا چی شد، ما اومده بودم ببینم این فتنه آخر زمان چیه، بگی کامل نگی، سرکیت باز بکنی، بذاری به حساب این که طرف خودش متوجه دوزاریش میفته، کار پیش میبره، باز یک داستان دیگه میشه. ما صبح در جمع عزیزانی از علما حضور داشتیم، یه سری نکات رو مثلا من دیگه میگفتم این سرتیتر، یعنی نیاز به صحبت نیست. مثلا دیدم نه بعضن چیز شده، شبهه شده، یعنی نکته مثلا حل نشده، پس باید آدم یه خورده تبیین بود. فلذا ببینیم چه میشه. یالا خدا بزرگه. ببینید عزیزان، ما نگاهمون به مقوله مهدویت و امام زمان علیه السلام، بحث سمبولیک و نمیدونم مثلا یه حرف تشریفاتی که نیست، داریم بابت این مسئله هزینه میدیم. ما بابت خدای خدای تو انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما داریم هزینه میدیم، وگرنه ما و چه به آفریقای جنوبی. ما انقلاب کردیم با دو تا کشور ارتباط نداشتیم، یکی اسرائیل و یکی چی؟ آفریقای جنوبی. اما اولا یعنی آمریکا سفارتخونه داشت، هنوز با آمریکا با هم نزده بودیم، اما با اسرائیل و آفریقا جو گفتیم مثلا ما به هیچ وجه شما رو به رسمیت نمی‌شناسیم. خب آفریقا جنوبی، حالا واسه فلسطینی ها رو بگیم اسرائیلی‌ها می‌کشن مسلمان‌ها، یه بحثی. این آفریقا جنوبی چی؟ گفتیم نه خیر، ما اومدیم حکومتی درست بکنیم که عدل می‌خواد. ما می‌خوایم مقابله کنیم با ظلم. الان تو آفریقا جنوبی داره در حق سیاه‌پوستا ظلم میشه، حکومت آپارتایدیه. اونجا فقط سفید پوستا در واقع به معنی واقعی کلمه حق زیست و حیات اجتماعی داشتن، هیچ حقوق سیاه پوستا برخوردار نبودن، تا نهایتا ماندلا آمد و پیروز شد و وقتی اون حکومت شکست، ما با آفریقای جنوبی ارتباط برقرار کردیم. الان هم ارتباطمون جز بهترین موارد است. حدس می‌زدم که به گوشاتون زنگ بخوره. آره اینا که چی دیدین جلو، اول از آنتنده خارج بکنید، بعد بذارید اگه می‌خواد صدا ضبط بکنید، که وقت دوستی چیزی حواس نکنه به شما زنگ بزنه. آهنگاتون هم که ماشاءالله. آره بحث هم ماهواره و رسانه دیگه مثالاش میاد دیگه همینجوری رو میز. آره خیر اصلا نرو میرقصونه آهنگ. آره ببینید، اگر ما قائل بر این هستیم که مقوله آخر و زمان مقوله حیاتی است، ما بابت اون داریم هزینه میدیم، بابت اون داریم سختی میکشیم. عزیزم من یه سوال میپرسم، ما قبل انقلاب مردم رو نماز نمیخوندن چرا؟ روزه نمیگرفتن چرا؟ حج نمیرفتن چرا؟ برای امام حسین عشق نمیریختن چرا؟ و چی شد بعد انقلابی همه چه بس شد؟ قبل انقلاب همه آلمانی ها اومدن نیروگاه اتمی بوشهر داشتن برای ما مفتی که یعنی پولشو داده بودیم، یعنی که یعنی بدون دردسر میساختن. فرانسه ما رو در بزرگترین شرکت غنی‌سازی جهان 11% شریک کرد، که اینو من بهتون بگم همون 11% اون شرکت 5 برابر غنی‌سازی الان ما. آمریکا F-14 که خودش سوار بود به ما میداد. فناوری 45 سال پیش این F-14 که هنوز برای خودش F-14 40 سال پیش اون موقعی رو به ما داشت. برای چی؟ به مردم مسلمان نبودن، چرا والا نمازم میخوندن سیاه‌پوش میکردن. نکته سر چی بود؟ نکته سر این بود که اون موقع تو مهدی را ساختار مدارانه و با یک شیوه نمیخواستی. میدارد که آقا بیا مرحوم کافی و سخنرانی میکرد 10,000 نفر 30,000 نفر میرفتن با سخنرانیش. بود دیگه آقا من میفهمم مثلا سبزوار برنامه داره کاشمر بلند شدن میرفتن سبزوار، میفهمم مشهد برنامه دارن نیشابور و سبزوار و تربت ایدری و اینا بلند میشدن میرفتن آی کافی برنامه داره میره اونجا، در امام زمان صحبت نمیشه اون شد. مرحوم فلسفی منبر میرفت داد و بیداد میکرد بیاد بیاد چیز منبرهای داشت. چی شد پس داستان یهو اینجا شد؟ این شد که شما یهو یه ایده ارائه کردی که من میخواهم حکومت اسلامی تشکیل بدم که ظهور امام زمان را نزدیک کند و این حکومت را دو دستی تقدیم امام زمان کند. این شروع ماجرا بود. عبارت هایی که عزیزان این غربی ها استفاده میکنن در مورد ایران اصلا باور نکردنی است. جورج شولت 1920 دنیا آمده، از 1981 تا 1988 وزیر دارایی و خزانه داری آمریکا تو دولت ریگان بود. ببینید چی میگه. میگه انقلاب اسلامی ایران خطرناکترین دشمن مشترک تمدن غرب در سر تا سر و سراسر تاریخ آن است. میگه از اول تاریخ تمدن غرب تا امروزی که من دارم صحبت میکنم دشمنی به خطرناکی جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی ما نداشتیم. اینا صدا سیما جمهوری اسلامی و روزنامه کیهان و جامع جمعی اینا نمیگه. یه آدم خبره داره میگه، آدمی که جلو روسیه و شوروی وایستاده، شوروی که تونسته موشک اتمیشو ببره توی کوبا بذاره، کوبا چسبیده با آمریکا صدا شدن، موشک اتمیشو شوروی برد تو کوبا گذاشت، یعنی فاصله شده بود در حد چند ده کیلومتر با آمریکا. اونجا این حرفو نزدن. ما این بود چیکار کردیم؟ خبر نداریم بعضی اینجوری بگن. یعنی ما خطرناک‌ترین دشمنی نمی‌مونیم. ریچارد نیکسون، نیکسون معروف رئیس جمهور شد، تو کتاب پیروزی بدون جنگ دقت کنید، میگه پیروزی بگی بدون جنگ، یعنی بدون که به جنگیم قرار پیروز بشیم. ببین چی میگه. میگه اسلام خمینی و بنیادگرایی اسلامی برای ما خطرناکتر از تهدید کمونیسم و شوروی است. میگه از شوروی که نصف دنیا دستش بود، نصف دنیا دست این وریا بود، نصف دنیا دست اون وریا بود، بلوک شرق و بلوک غرب، چین، شوروی، دقت کن، چین، شوروی، اروپای شرقی، کره شمالی، کوبا تو مرز آمریکا، اینان، خیلی از این کشورهای عربی مثل سوریه، مثل خدمت شما عرض کنم عراق، اینا تحت سیطره کمونیستا بودن. ما ایران این ور نشستیم با کسی هم کاری نداریم. میگه اینا از همه اینا خطرناکن. اینا نیکسون. رابرت سفلاف از نظریه پردازای بسیار قدر غربی هاست، تو کتابی با عنوان نبرد ایده ها در جنگ علیه تروریسم، ببینید چی میگه. میگه یکی از راه های مبارزه با حکومت اسلامی این است. میگه همین حکومت اسلامی که اینقدر خطرناکی برای ما، چجوری موتورشو بیاریم پایین؟ ببین چی میگه. فرصت آموزش های لازم با تأکید بر زبان انگلیسی در اختیار جوانان مسلمان قرار داده. از طریق آموزش زبان انگلیسی میتوان پنجره جهان غرب را به سوی جوانان مسلمان ایران گشود و آنان را شیفته عاشق، شیفته دلباخته، شیدا جهان غرب و الگوی زندگی غربی، الگوی زندگی غربی تقریبا همان چیزی است که امروز با عنوان لایف استایل یا سبک زندگی ازش حرف می‌زنیم. مارک پالمر از بزرگان اینا صهیونیست خبره در گزارشی می‌نویسه با عنوان ایران، آمریکا و رهیافت جدید. چی میگه؟ میگه ایران به لحاظ وسعت سرزمینی، اندازه کشورش، کمیت جمعیت، تعداد جمعیت 70-80 میلیون جمعیت، کیفیت نیروی انسان، میگه اگه 70-80 میلیون ایرانی هست هر کدومشون اندازه 20 نفر میجنگن. چون تو جنگ 8 ساله نمونه اینو چیه دیده ما بوده توی جنگ که یه نفر یه خاکریز نگه داشته، یه نفر میفهمید یعنی چی؟ میومد یه نارنجک میداخته، میرفت یه آرپیجی میزده، میرفت یه چیگاه، اونا فکر کنه یه لشکر پشت این خاکریز، یه گردان پشت این خاکریز، یه نفر خاکریز نگه داشته. میگه کیفیت اینا بالا، یکی مرد جنگی به هست 100,000 تن کیفیت نیروی انسانی. امکانات نظامی، میگه ایران الان ایران اون موقع نیستش که سیم خار دارم نداشت، الان نمیدونم فرمانده نیروی دریای سپاه چند وقت پیش چی صحبت کرد که خیلی هم واکنش داده، گفت بهترین و پیشرفته ترین موشک ضد ناو جهان الان در اختیار داره. ضد ناو جهان این حرفا علکی نیست، لاف نیست، توزیع نظامیگری لاف بزنی آبرو حیثیت برات نمیزنه، یعنی باید داشته باشی تا بتونی لافشو بزنی. الان اسمسی که برای من اومد، من شمارم توی که از خبرگزاری ها سیبه پدر مادر اومده، یعنی هر خبری که میشه دیلینگ دیلینگ همینجوری داره اسمس میاد، گوشی ما خاموش کردم که این نویز نداره و چیز، وگه نه رو میخوندم. نوشته بود کابوس آمریکایی ها محقق شد، RQ-170 ایرانی به پرواز در آمد، همونه بود نشوندنش، RQ-170 ایرانی به پرواز در آمد. میگه اینا به لحاظ نظامی اون ایران نیه، امروز موشک داره میزنه، امروز داره روی پهبادها کار میکنه، یه چیز درست کرده خودش میره میزنه برمیگرده، خلبان هم نمیخواد. خب اینا داره کار میکنن، ایران به لحاظ نظامی ایران زمان جنگ نیستش که توی یک سال و نیم اول جنگ تمام انبارای شاه خالی شد دیگه، یک سال و نیم اول جنگ همش انبارای شاه خالی شد، بعد اون دیگه شروع کردن ساختن، خمپاره درست میکردن، شرق رو میگرفته غرب رو میزن، جور نبود، سر خمپاره رو تو ورامین درست میکردن، تو تراشکاری ها به تراشکاری میگفتن اینو بساز، نمیفهم چی هست، کی بر ما سفارش داده ایدونم ایران خود رو به چه درد ماشین بکنم، بساز میساز تهش رو توی کردستان میزاختن میبردن یه جایی سرهم میکردن، چون با هم مچ نبود جور نبود، این وره میگرفته اون وره میزن، من باب قاعده کم من فرتن قلیل قلیل و فرت این کسی را به اذن الله هم از سر جانس میخواد تو کله این دیگه رو میشنه دیگه. خیلی جالب، ما توی این موشکایی که خدا بیامرزه همین شهید تهرانی مقدم رفت 7-8 تا موشک اسکاد از لیبی خرید آورد، اون موقع که یه دونه موشک میزدی توی تو بغداد میخورد جریان جنگ رو عوض میکرد، وقتی شروع کرد عراق ما شهرهای ما رو زدن، میدونی دیگه چرا دست کشید؟ برای اینکه ایران هم تونست بغداد رو بزنه. بهتون بگم این بود دست صدام دست کشید، یعنی یه موشک انقدر مهم بود، این آدم انقدر جیگر داشت، دو تا از موشک‌ها رو شلیک نکرد، گفت بیاد بازش کنید ببین توش چیه، همین توش چیه که ما ایرانیا داریم الان همیشه میگیم توش چیه، همه حسه. خب آره ببین توش چیه. نکته جالب با یکی از این عزیزان صحبت می‌کردم، میگم ما وقتی می‌خواستیم موشک رو باز بکنیم نمی‌دونستیم مثلا چه چیزی بوده، میگم ما قلم گذاشته بودیم با چکش تو کله میشه تق 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 میشه باز شد، یعنی هر لحظه اینطور انفجار داشتی چیز عجیب غریبی. خب الان همونو بهترشو ساختن، چه جوری؟ اون موقع جالب وقتی صدام زد ایرانی رفتن پتروشیمی زدن، با موشک پتروشیمی زدن، صدام باورش نمیشد ایران با موشک بتونه از راه دوری نزنه، گفت لاف زدید شما بم گذاشتید موشک می. امام هم میگفت خیلی عجیب، امام میگفت اونا تهران رو میزنن، اونا شهر ما رو میزنن، شما حق ندارید شهرشون رو بزنید، این مردون جنگیدن چقدر سخته، میفهمید یعنی چی؟ رو اون میکشم و نه بکشم که اینا اومدن گفتن آقا ما میتونیم هدف گیری کنیم، جای خاص تو بغداد بزنیم، امام گفت اگه میتونید بزنید بزنید. آقا موشک و زدن همون اولی صاف خورد تو بانک عرافدین و عراق، جایی که اینا اصلا سرمایه هاشون اونجا بود، خورد اونجا و خیلی اثرگذار بود. حالا نکته جالبه شده تو میگم، اینا دو طبقه بالای این ساختمون رو خالی کرده بودن، بانک یه چیز تمایی بانک مرکزی شد، اینا خالی کرده بودن برده بودن اونجا. چیکار کرده بودن؟ استخبارات عراق رو برده بودن اونجا، اطلاعاتشون برده بودن اونجا، چون رد و رفت آمد پول هست تو بانک همیشه امنیتیه، کسی شک نمیکرد، فکر میکنه خیابون بستنه و اینجور چیزا به خاطر چیه؟ پول بردن بانک، نمیفهمه اونجا چیه؟ کار امنیتی داره انجام میده. عدلی این موشک خورد تو همون ساختمونی که هم بانک مرکزی اینا بود، هم جایی که وزارت استخبارات اینا بود. اینا تا سالها میگفتن جاسوسای ایران تو بدنه ما کجان؟ استخبارات دنبال کلی نیروش اخراج کرد، کلی جابجایی نیرو که پیدا کنی، یعنی خدا بالاخره اون الطاف خفیه الهی هست. آقا دومین موشک رو زدن خورد تو ایستگاه قطار، 2300 نفر عراقی‌ها رو کشت. امام گفت دیگه نمیخواد بزنید. کیفیت نیروی انسانی که امروز مدرن به لحاظ نظامی، ما در مقابل آمریکا به لحاظ تجهیزات نظامی بله ضعیف‌تریم، اینو میپذیریم، اینو میگم آقای ما همه چی الان میسازیم، نه، اما اینجوری هم نیستش که مثلا دیگه بتونه بیاد کوری بخونه هواپیماشو بیاد و رد بشه و بزنه و در بره، اینجور چیزا نیست، بیاد تدافن میزنندش. خب به این سادگی ها نیست. مورد بعدی امکانات نظامی، گفتیم منابع طبیعی سرشار. میگه بابا ایران نیست مثلا تو به یه جایی که نفت رو تحریم کنی، به ایران نفت نرسه، مردم جمعی نفت خودش یه وقت باید مراقب بشه ایران که تو نفت تحریم نکنه. این منابع طبیعی سرشار داره، زیاد معادن مختلف، مس، آهن، آلومینیوم. ما رو دیگه چجوری از این بیشتر دیگه میشد تحریم کرد؟ نه. اما با این وجود دیدید که جامعه نفس میکشید. این تحریمی که ما پشت سر گذاشتیم بود که هیچ کشوری اجرا نشد. شما بگم هیچ کشوری تا دریچه های کوله رو برداشتن تحریم کردن، تا سویا نخود، ذرت، در چه قیمت مرغ رفت بالای هویی؟ ذرت مواد غذایی ابتدایی بود که میدادن به مرغ، قاطی میکنن باش غذای مرغ درست میکنن، برای همین کم شد اونجا، متوجه؟ تا اینجا دیگه تحریم کردن. میگه که برای اینکه دو موقعیت جغرافی ممتاز تو منطقه خاورمیانه. مورد بعدی میگه موقعیت ممتاز داره این کشور، از شمال نمیشه بهش حمله کرد، کوه، از غرب نمیشه حمله کرد، کوه، از جنوب نمیشه حمله کرد، دریا، از شرقش بیابون برهوته، وارد بشی تو همین کبیر ممکنه در گیر بیفتی. خب یعنی اینجوری نیستش که مثلا شما فرض بکنید که مثل عراق جلگه‌ای باشه گازشو بگیری تا بغداد بیای بالا. مورد دیگه چیه؟ ایران از 14 تا نقطه استراتژیک تو دنیا دو تاش مفتی خدا داده دست ایران، یعنی 14 تا نقطه تو کلن تو کره زمین از همه جا مهمتره، نقاط استراتژیک بسیار مهم، سوق الجیشیه. از این 14 تا خدا دو تاشو داده به ایران، لطف الهی دیگه. ما چند درصد جمعیت دنیا؟ 1%، 70 میلیون، 7 میلیارد، 1%. صاحب چقدر؟ 2/14. 2/14 ساده کنیم چه 1/7. 1% جمعیت دنیا صاحب 1/7 نقاط استراتژیک دنیا. متاسفانه یا خوشبختانه بهتون بگم، از نقاط استراتژیک دنیا از 14 تاش 8 تاش دست مسلمان است. خدا دیگه بعد چجوری به این مسلمان بیورزه؟ بقوله ببخشید لفظ، بقوله حال بده ها، چیکار دیگه بکنه؟ نفت بهشون داده، جمعیت زیاد داده، نقاط استراتژیک کره زمین دست ایناست، در حالی که از 7 میلیارد جمعیت کره زمین 1.5 میلیارد مسلمان، 8 تا از 14 تا خیلی. کشور دیگه اسلامی که مثل ما چی نمیشه بعد خطی آقا میفهمن جمعیت دارم میان اونجا ازدحام جمعیت اونجا، اینجاها که خالیه. برید خورده عقبتر بشین. به نام نامی قائم آل محمد، نگفتم بلند شو بشین سر جات، به سمت راسته بریم. مثلا باید کسی کاغذ بوده خطش خوب بکنه. چی این وسط میذاره؟ نامه نوشته یه سوال. آره برید اون جای خالی پر بکنید، مردم میان، جمعیت بیشتری جا بشه، ثواب شما میاد. آره حالا ما معلم ما چی؟ من میفهم بالا هم میتونی اینجا بشین. نه من خیلی کار درست آقا بس شما بلش. آره یه ما مطمئن را بیارزین دیگه خدایش، صبح تشم بیارم خودم به جون خودمون، سونیه میشه یه پشت بشه یه به سونیه پشت بشه. سوریه چه خبر؟ مسلمان داره مسلمان کشه، افغانستان مسلمان مسلمان، عراق مسلمان مسلمان، بعدی خودمون بعثمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. اینا بهتون بگم ها، اگر یه روزی یه منبری اومد برای تو سخنرانی کرد، نمیدونم استاد دانشگاهی براتون سخنرانی کرد، مداحی اومد براتون چیزی گفت که دیدید وحدت بین شیعه و سنی داره به هم میخوره، در این که این آدم خائن است ثانیه ای شک نکنید، ثانیه ها اینجا دیگه هم بهله بدید. هیچ کس هم نمیتونه ادعا بکنه چه من 200-300 نفر آدم شیعه کردم، هر روز دارم هزینه میدم بابت این نوع زندگی، خب با تمام عالم و آدم هم عوض نمی کنم. خب میخوام بگم آن نگه خب تو چه حرف بزنی، نه شما اهل بیتی نیستید، شما نمیخواد به ما بگید. آره اینایی که میان خیلی راحت فوش میدن و توهین میکنن مقدسات اهل سنت، شک نکنید اینا یاد نادانستن، اما خائن میگه خائن خائن، آره چه دانسته باشه چه نادانسته دارن ضربه میزن. عزیزم برنامه بر اینه که فتنه شیعه و سنی بکشن تو ایران، عین ماجرا عین سوریه درست اومده. بهتون بگم این برنامه اوناست، دارن کارشون انجام، بسیار خطرناک ماجرا، حواستون جمع شه. در میگه اینایی که به شما گفتم ایران را به قدرتی کم نظیر در خاورمیانه و دنیا تبدیل کرده است، دیگر نمیتوان با یورش نظامی ایران را سرنگون کرد. ایشون چه بحثی پیش میاد؟ میگه پیشنهاد من دکترین موسوم به طرح دلتا، میگه این باید در مورد ایران اجرا بشه. طرح دلتا چیه؟ نگاه کن، یک مهار، دو نبرد رسانه‌ای، سه ساماندهی نافرمانی‌های مدنی. میگه ایران رو با یک مثلث سه‌ضلعی که در مورد شوروی هم ما اجرا کردیم باید در مورد ایران اجرا بشه. اولش چی؟ مهار ایران، جلو ایران رو بگیرید، نذارید رشد بیشتر بکنید، همه جوره ایران رو خرمال کنید، نذارید بیاد بالا. اول دکترین مهار، مهار سیاسی، مهار اقتصادی، مهار نظامی، کلی داستان ها داره، اینو باز کنید. مهار وسطی خیلی مهمه برای من. دوم نبرد رسانه‌ای، میگه اصلا قرار نیست ما دیگه تفنگ دستمون بگیریم، ما تفنگامونو میبریم میذاریم تو خونه های اینا، جوابم میده خیال خدا میشه این میگه. بعد وقتی تفنگامو رفت تو خونه های اینا، اینا خودشون موتور خودشونو میرن پایین، خیالتون راحت باشه. ساماندهی نافرمانی های مدنی، میگه نافرمانی میکنن میریزن تو خیابون، خودشون موتور خودشونو میرن، خودشون برای ما فرش قرمز فن میکنن. میگه تنها راه مبارزه با ایران اینه، به فکر مسئله نظامی هم نباشید. توماس فریدمن تو مقاله با عنوان ویزای دانشجویی روزنامه نیویورک تایمز اینو مینویسه، معادل فارسیش سال 85 85 8 سال پیش، ببینید چی میگه. میگه لازم نیست آمریکا به ایران لشکرکشی کنه، بلکه باید روابط خود با ایران را گسترش دهد. سال 85 نه 92 نه 93 85، بلکه باید روابطش با ایران را گسترش داد و سفارتخانه آمریکا را در ایران بازگشایی نماید. این سفارت بیش از همه هر چیز دیگری در اولین کار و گام خود باید 50,000 بورسیه تحصیلی به نخبگان و جوانان ایرانی بدهد تا برای ادامه تحصیل به دانشگاه های امریکا بیارند. میگه اولین کارم که این سفارت خونه کرد باز کرد، بگه آقا چی میخواد برای آمریکا درس بخونه، 50,000 نفر میگه بفرستید اینجا نگاه کن. فقط این کار را بکنی و بنشینید و شاهد خروش شگفت‌آورترین بحث ها در داخل ایران باشید، میتوانید بر سر آن با من شرط بندی کنید. عبارت که توماس فریدمن اینا خود بنویسید 50,000 از نخبه هاشون رو برده بیارید اینجا، 50,000 تا رو شما سلکت کنید، انتخاب کنید، هر کسی بیاریش آمریکا، مخ اینا رو که ما اینجا پیاده کردیم، این 50,000 تا برشون گردید دوباره کجا؟ ایران. تو آمریکا هم نگهشون ندارید، برگردونید ایران، فقط بشینید و کیف کنید و نگاه کنید ببینید چه بحثایی اینا تو دانشگاهاشون رو موقع مطرح میکنن، چه بحثایی تو جامعهشون مطرح میشه، چه بحثایی تو نشریاتشون مطرح میشه. این هم مال من رایفی نگفتن، جناب آقای توماس فریدمنه که بابای بعضی از آقایونه. همین توماس فریدمن جای دیگه چی میگه؟ میگه جنگ با این دشمن با ارتش ممکن نیست، بلکه باید در مدارس، مساجد و کلیساها و معابد به رویارویی با آنها پرداخت و در این راه جز با همکاری روحانیون، کشیشان و راهبان نمیتوان به پیروزی دست یافت. میگه باید از آخوندامون هم بخوایم بیایم وسط، کشیشامون هم بخوایم بیایم وسط، بگیم آقا شما بیاد مسیحیت گسترش بدید. همین الان مسجد تبشیری نیست، کلیساهای خانگی، میگه از اونا هم باید بخواد بیاد وسط. بعد ادامه رو نگاه کنیم، تو گزارش کمیته خطر جاری یه کمیته تشکیل شد، هیچ چیز خاصی نیست، از زمین یه در پرده است واسه میشه یک وسیله به اسم ویدیو پروژکتور میگذارن اونجا، اینا یه چیز قرار پخش بکنه، اون هم چه قرار پخش کنه منم بوسیم به اینجا واسه نشه این کد زهرماری پخش میشه. ولی حل شد، هیچ نصبش هم هیچ چیز خاصی نداره، نه موشک قراره هوا بشه، نه آپولو قراره بره آسمون، این وسیله پرده به میگن پرده ویدیو پروژکتور، اون میگن خود ویدیو پروژکتور، به سیستمش هم میگن ویدیو پروژکشن. همشون تو گزارش کمیته خطر جاری ببینید چی میگه، میگه اعضای کمیته خطر جاری رو نگاه کنید، خود جورج شورتس که اول گفتم وزیر دولت ریگان بود، جان لیبرمن سناتور دموکرات، جان مکن معروف که نظامی بود و کاندیدای ریاست جمهوری امریکا بود، جورج تنت از مدیران CIA جاسوسی امریکا، ببین چه جمعی، یه آدم نظامی، یه تحلیلگر، یه اطلاعاتی، یک کمیته درست کردن که بیان خطراتی که در مورد غرب و امریکا وجود داره بگه. اومدن ببین چی میگن، جوزف بایدن، مایکل لدین، مادلن آلبرایت، مارک پالمر و کاندولیزا رایس وزیر خارجه زن قبلی امریکا، میگه ببین چی میگه، میگه باید شبکه‌های متعدد رادیو تلویزیونی برای ایرانیان تدارک دید و پیام خود را به پیشرفته ترین تکنولوژی روز دنیا به دست مردم ایران برسوند. نتیجه این همه آدم نظامی، اطلاعاتی، تحلیلگر، استاد دانشگاه، پژوهشگر جمع شده میگه ول کنید بحث نظامی رو، ایران رو با 4 شبکه رادیوی تلویزیونی موتورش رو باید آورد. فکر نکنید بحث ماهواره یه چیزی که الان مثلا حالا نشستی میگه ماهواره ما در تو کلامون در آوردیم، نه خیر. حالا یه نکته، اگر جناب آقای پینوکیو که بارها در طول 80 قسمت مورد تهدیدات عملیات روانی جنابان گربه نره و روباه مکار قرار می گرفت و هر 80 بار گول می خورد، بالاخره بعد از 80 قسمت آدم شد. برخی هستن اولای که کبینوکیو عرب پیننده بله هم ازل پایین تر از پینوکیو هم نمی فهمه که دشمن بخواد بیاد تو خونت، نمیاد بگه سلام اومدم بابا تو دردم، اومدم ناموسی به بی‌ناموسی بکشم، اومدم جوانتو معتاد کنم، اومدم پرده ها را بدرم، اومدم قوب ها را بشکنم، اومدم پدرتو درارم. دشمن اینجوری نمیگه که پینوکیو چجوری گول میخورد رو با مکان هاشون رو با اون سکهاتو بده بکنیم درختش سبز میشه، نصف نصف مساوات میشه دیگه، ما با هم دیگه نصف نصف ببینیم چه مسئله. پینوکیو هم میگفت خوبه دیگه، میکاشت و دیوانه نمیدونست که آن یعنی چی؟ یعنی دشمن تو رو خدا شیعه علی ابن ابی طالب دل بده به من، دشمن وقتی میاد جلو نمیگه من دشمنم، مگه احمق این کارو بکنه اگه بیاد دیگه آی من دشمنم به پدر تو دارم، کدوم آدم عاقلی جلوی این گارد نگیره؟ میاد چیکار؟ از رو دیوار میاد، از رو پنجره میاد، از تو کانال کولر میاد. ببین ما چند دوز داریم، خوب دل بده به من خیلی واضحه، یه دوز از رو دیوار داره میپره توی خونت میبینیش، چوب رو برمیداری دنبالش میکنی منطور نزنش با قوانین اخیر ما دزده رو بزنی بدبختی. خب آره خلاصه یعنی دزده رو میگیریش یا حالی به دزده میدی. اما یه نوع دزده دیگه داریم خیلی جالبه، خودت میگی پولاتو برمیداری به دزده میدی به دزده، تا روزی هم که فرار نکرده نمیفهمی دزده. اسمه میشه چی؟ کلاهبرداری. خودت پول میری میزی به حسابش، به خدا از اگه اومده باشه به زور خرتو رو گرفته باشه آقا فلان فلان شده پولتو من بده، نخیر قشنگ خودت میری به حسابش واریز میکنی، با هم نهار میخورید با هم بیرون میرید، آقا قراره با هم کار بیزینس بکنیم کار اقتصادی کنیم از این حرفا. تا روزی هم که ضربه بهت نزده نمیفهمی، یهویی از خواب بیدار میشه تلفن آقا رو میگیری ای نیست، میری در دفترش میبینی 50 نفر اینه تو وایسادن جلو در دفترش، چی شده؟ آقا این خونه رو به 50 نفر پیش فروش کرده در رفته. ما یه رفیقی داشتیم این تو پاساژ مهستان کار میکرد، عذر میخوام پاساژ علاءالدین که گوشی موبایل اینجور چیزاست، یه بابای 40 میلیون پول اینو برد، اینم یه جوون 23-24 ساله. بعد میبینی چی میگفت؟ میگفت برد اما خدای نوش جونش. گفتم برای چی؟ گفت خیلی قشنگ کلا سرم گذاشت، من هنوز تو خماری این کارای این آدم هم. میگفت ما برای شکایت رفتیم کرمان، دیدیم تو کرمان این آدم با یه اسم دیگه با یه قیافه دیگه با یه تیپ دیگه کلا، گفت دوربینای اونجا بیان فروشگاه داشته کار میکرده دوربینا که فیلموشو گرفته، میگفت ما نشناختیمش، یعنی کلا گیریم میکرده یه آدم حرفه‌ای. خب یعنی چی؟ یعنی دشمن احمق نیست بگه آقا اومدم بابا تو دارم بخواد بیاد از جایی میاد که فکرش نمی کنه، دقیقا شکل دوست خود. منتها آدمی که شعور داشته باشه عقل داشته باشه دشمن همیشه دشمنه، میتونه بشناسدش. بنده یه سخنرانی کردم وقت کردی دانلود کنید به دردتون میخوره، به درد جامعه ایران تو این برهه واقعا میخوره، بایدها و نبایدهای کار در عرصه دشمن شناسی، بایدها و نبایدهای کار در عرصه دشمن شناسی. همین تو اینترنت بذارید دان سرچ کنید بگردید جستجو کنید، سخنرانی صوتیه، تصویرش هم نیاز نیست چیزی پخش نشون نمیدن، صوتیه. خب اونو گوش کنید اونجا ببینید چی میگم. نزدیک 30-40 تا روایت میخونم فقط از اهل بیت که دشمن وقتی میاد چجوری بیاد. از اهل بیت آیه قرآن حدیث که عزیز دل من احمقانه ترین شکل دشمنی اینه که چیکار کنی؟ دشمنی تو آشکار کنی، درش باید شکل چی بگیری؟ دوستی بگیر. اگه دست چدنیه آهنیه با دست آهنی کسی دست نمیده، میگن درد داره، ببرش توی دستکش مخملی که نرمه نتونه تشخیص بده. اصلا تومه باید بذاری. من یه سوال بپرسم، یه نفر میخواد بره یه حیوانی رو شکار بکنه براش چی میذاره؟ تله میذاره. تو تله چی میذاره که اون بیاد؟ قضا، تومه. کفتر میخواد بگیره دونه میپاشه رو زمین، کبوتره چی میبینه؟ قضا. حالا یه نفر اون بغل بیاد بسته بشه این کفتر، آقا نخور این گندمو میری. بارا بابا شما هم توهم توته دارید، گوشتم اینم گندمه دیگه چه مشکلی هست؟ میگی بابا اینجا آخه گندم چرا باید روی زمین باشه؟ چرا شکل گندم اینجوری که دونه دونه است رو داره به یه سمتی میبره؟ ها یکم به این فکر کن. میگه نه تو نمیفهمی. خب دیگه چورش کنی به درک. بعضی هستن عقلو با پتک بکور بکن تو حلقشون با یه عدسه میپرن. خب و عقل نداره نمیفهمه طرف دیگه چیکارش کنی؟ اما ما وظیفه‌مون گفتن این بحثاست. عزیز دل من یک سوال از شما میپرسم، وجدانی جواب بدید. من که نمیدونم شما الان من میگم شما رو کنترلت کنم چه چیزی جواب بده، هر چه عشقت کشید به دهن رسید بگو. خب من این شرط دارم، شما این تاریخ 200 ساله این مملکت رو بررسی بکنید، 200 سال گذشته تون چه بلا سر مملکتمون اومد، چه جنگا شد، کشورمون تجزیه شد، ها جدا کردن، کندن، بردن، نفتمونو چقدر بردن، چقدر از آدمامونو شهید کردن، کشتن، همین مدرسی که الان در شهر شما نمونش، ها اینا رو یه چکی بکنید با هم دیگه، کدام یک از این کشورها بیشتر به ما ضرر زد تو 200 سال گذشته؟ جواب منو بلند بگید. جمعیت داره میگه انگلیس اکثرا همین، حالا آمریکا و روسیه و جزاش این لاما بود، خب اکثرا داره میگه انگلیس، خدا پدرتو بیامرزه اگه انگلیس یه همچین کسیه، برای چی بس بی بی سی فارسی نگاه؟ به پینوکیو میگه 79 بار گذشته که گولت زد، میگه گربه نره رو با هم کار، میگه دفعه 82 بار تو هم میخوای گول بخوری، میگه هیچی نمیگه دیگه، میگه خودم پینوکیو های دیگه، عزیز دیگه، امان 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 از امان از پینوکیو ها، امان بابا این سخته، پدر بیامرز، بردار برو یه دونه برگه همین شهر خودتون برو دارو ترجمه، جایی که ترجمه انجام میدن، ترجمه انگلیسی، دانشجو لازم دارن، دانشجو آزاد پیام نور هر چی کسی لازم داره کاری مثلا بره انجام ببر، بگو عزیز دل من این 50 دقیقه مستند و من برای درسم لازم دارم، برای درسم لازمه این 50 دقیقه مستند، برای بنده زیر نویس کن، زیر مثل فارسی زی میکنم خدا خیلی، ببین چقدر ازت پول بگیرم. اساسی میگه نوشتنی نیست، لیسینینگه، شنیدنی سخته، بعد کلمه های خاص توشه، آقا یه مثلا یه ضرب المثل شده من باید بفهمم، بعدم درمی باشه آه درسته، پدر صاحب بچه درمی آن و پول بدی، من یک بار به یه زبان خاص بود، حالا انگلیسی هم نبود البته، خب دقیقه به من اینجا بگم، یه فایل 45 دقیقه برای ما 2,000,000 تومان در اومد، 2,000,000 تومان در اومد یه فایل 45 دقیقه، خدا شد یه مستند بود اسرائیل ساخته بود در مورد ترور دانشمنده حسینی، خب من میخواستم بدونم اینا چی میگن، درسته گفتیم آقا اینو بگیر زیر نویس کنه، 2,000,000 تومان پول ناقابل از جیب مبارکم دادم، فکر نکنید از پول مجموعه از جایی بود، برام مهم بود ببینم دشمنم داره چیکار میکنه، توی مملکت کسی نیومده ما بگه خرد به چمنونی، به تو بگم که تو داری اینجا کار میکنی مشکلی داری، ما یه کمکی بهت بکنیم نکنیم، منم کلا کمک کلا نمیخوام، میگم ما رو به خیر تو امید نیست، فقط جوفان اندازه من کار خودم میکنم، دست درد نکنه، خب آره آخه آدم توی بعضی موقع مثل بازی فوتباله شد گفت مارادونا رو بل کن، آره مارادونا رو بل کن، آره او بنده خدا رو بچس، دید داره میدون یا سمت خودشون قاطی کرده بود گلو شیش گله چش داشت میمه، گفت بل کن مارادونا رو اینو بگی، خب الان اینا خطرناکتر، حالا خوب دقت بکن، رایگان تمام این زیرنویسا با آخرین فیلمای هالیوود رایگان زیرنویسش تو اینترنت برای دانلود، نتیجه که پینوکیو میگیرد این است، گربه نره و روباه مکا فی سبیل الله لله و لرسوله آمدن دارن زیرنویس میکنن به خوش رایگان، آدم عاقل چی میگه؟ میگه نه هیچ آدمی نمیاد این همه هزینه بکنه بی خود، حالا اینو نگاه کن، بده برن برات دوبله کنن، چی شو؟ بده اون مستند رو بگو من حوصله نرم، زیرنویس که از پایین رو میخونم بالا میره، بالا رو نگاه میکنم زیرنویس میره، توابالا رو میخوام با هم داشته باشم، صوتی برای من بگو گویندگی بکنه داداشون، بارو ببین چقدر پیاده میشی که او 2,000,000 میذار رو چشت، درستی شو؟ داره یکی از این گوینده های تلویزیون که تبلیغ ها رو تبلیغ میکنه یه آشناییت رو مداره، یه بار ما رفتیم ما رو دعوت کرد خونه شون، رفتیم گفتیم مصرف، گفتم که آها مبارک باشه فلان که خونه جدیده، گفت آره دیگه اینو خریدیم مثلا ماجره مال 8 سال پیشه، گفتم چقدر؟ گفت 140,000,000 تومان، اون موقع خونه خیلی خوب خریده و 140,000,000 اون موقع پول داده بود، بعد گفتم که پولم کجا بود؟ گفت تبلیغ فلان شرکت تو تلویزیون الان من دارم. خب بگم آمار قیمت رو دستتون باشه. حالا ببین یه جایی عزیزم تو رائفی توهم توته داری، تو رائفی همش دشمن اینجوری دشمن میگه، آره وگرنه معلومه آقای رابرت مورداک حالا یهودی باشه مگه چی میشه، حالا صهیونیست باشه مگه چی میشه، حالا صاحب فاکس نیوز باشه مگه چی، اومده برای ما شبکه زده فارسیوان، بعد میگه گناه دارن این عزیزان ایرانی، سختشون زیر نویس بخونن، من براشون دوبله میکنم، به توی راه پیچه. اینه دیگه به مجلس. آقا جم شبکه جم، آقا اینا حالا گناه دارن، اومدن حالا یه خدمت شما عرض بکنم، دلشون سوخته بده، یه نفر اومده در راستای اشاعه فرهنگ و زبان پارسی، نه پارسی سازه، پارسی، خب اومده داره آقا زبان فارسی بر ما ترجمه، بعد حالا من و تو داره قشنگ در ما مستند، من میخوام ببینم این کامینا رو یخ چجوری راه میرن. الان واقعا دغدغه هستی منه این کامینا توی اروپا مثلا بعضی جاها چجوری روی یخ راه میرن. اینو برای من زبون فارسی قشنگ اومده دوبله کرده، من دارم نگاه، تازه منو به خدا رایفی منو از مردم خودش هم بیشتر دوست داره. میگم این یعنی چی؟ میگم نگاه کن ببین زن بی بی سی انگلیس، بی بی سی انگلیسی داره، فارسی داره، عربی داره، بابت پخش انگلیسی خودش از مردم خود انگلیس مالیات میگه من دارم برای شما خبر پخش میکنم، پول دارم خبرنگار رو فرستادم بی صاحب اون ور دنیا داره برای من خبر میفرسته، باید پول بهش بدم دیگه، هوا که نمیخوره که، این ماهواره پول میخواد، این هزینه های عجیب غریب رسانه‌ای، از مردم هم مالیات میگیرم، از مردم خود انگلیس مالیات میگیرم. اما از آنجا که ما انگلیسی ها عاشق ایرانیان هستیم و کشته مرده ایرانیان هستیم، از ایران پول نمیگیریم، میگیم فی سبیل الله برو یه دین شد گفت زهرمار بخر بس کن خودت بگیر باق برات مستقیم فارسی بر. بدونی ایران چه خبره؟ خبر داشتیش اون کیه؟ فلان سیاست مدار کیه؟ آقا مردم ایران گناه دارن، اصلا طنز خونشون اومده پایین، مردم ایران ما میخوایم پس بگیریم، هواپیماشو زدیم ما ببینیم ما هواپیماشو زدن افتاد چیز پایین، اشتباه کردیم، 300,000 تا جوانش رو تیکه تکه کردیم، خون دادن ها، اشتباه کردیم، من انگلیس تارک چیفتین دادم به عراق زد، من آمریکا آواکسامو در اختیار عراق قرار دادم، اشتباه کردیم، من آلمان اومدم شیمیایی دادم، بعد 30 سال هنوز خسخس میکنه اون سینه و اون شیمیایی داره از طریق نطفهش به بچهش هم انتقال پیدا میکنه، بچه عقب مانده داره به دنیا میاد، اشتباه کردم ها، ماجرا برات نقل بکنم، اینکه عزیزان اینو برام تعریف کردن، چند جا گفتم آتیش میگیرم خدا شد رو، بعد یکی از این عملیات ها بود ما رسیدیم میگفت آخ و اوخی بود که بالا بود، دست قطع شده، سر قطع شده، بدن تکه پاره، کلی شهید، کلی هم مجروح، میگه من دیدم آقا میدید وقتی خون از بدن میره قند خون میفته پایین، بدن احساس سرما میکنه، حتی میدازن، میگه دیدم یکی اون بغل میگه سردمه سردمه سردمه، میگه من دیدم یکی شهید شده، پتروش تکون نمیخوره، پتر رو این برداشت که بنظرم اون که زخمیه، میگه تا برداشتم دیدم این زنده است، آه آخوناله نمیکنه که به کسای دیگه برسن، میگه تا برداشتم دیدم چش راستش افتاده بیرون، چشش بیرون، میگه تا برداشتم گفت آه، میگه من خوشم زد، گفتم ببخشید اخی، یه پتر دوباره انداختم روش، رفتم به بقیه که دست و پا قطعی اینجور چیزا بودن برسم، میگفت تا صبح ما درگیر شدیم من یادم رفت از این آدم، یهویی آدم افتاد، دویدم که حالا مجروحین ما انتقال دادیم این کوش، میگه رسیدم دیدم پتو روشه، پتو رو برداشتم دیدم تا صبح شهید شده، از به حال اینجا نگاه کن، میگفت پاشو نگاه کردم خدا شاده برام تم، میگم رایفی من نگاه کردم دیدم زیر پاش یه چاله این با پاشنه پاش کنده نیم متر عمق داشت، از درد انقدر این پا رو عقب کشیده بود، چه بود صدای این بچه این جوون در نیامده بود که بذار به بقیه برسه، میگه من به اینا این ظلم رو کردم، گناه دارن، مردم ها عزادار شدن، 2300,000 تا شهید همه از یه خونه در نیومدن، هر کدوم مال یه خونه بودن، عموش عزادار شد، باباش عزادار شد، همکلاسیش عزادار شد، رفیقاش عزادار شدن، ها 2300,000 نفر 6-7 میلیون نفر رو درگیر کرد، بذار برم براش طنز درست بکنم، بذار برم طنز شبکه نیم براش مثلا بسازم، بذار بخندم. کجای کاری منه تو؟ کی میخوایم به حقایق فکر کنیم؟ چطور میخوایم جواب این خونای ریخته شده رو بدیم؟ ها؟ من رفتم امامزاده حمزه، از اونجا رفتم سر قبر مطهر شهید مدرس، هر دو جا رفتیم بالا سر مزار شهدا. حالا اونجا به دوستان نگفتم، من داشتم این سنا رو نگاه میکردم، بچه 17 ساله 18 ساله 20 ساله خیلی سخت خودش میده، خیلی سخته. یه پیرمرد توی خانواده از دست میره، 40 روز 50 روز اشک و ناله و گریه و فلان، جوان مثل دست گل تو بیان جیتی که دیگه کنن، اینقدر نامردی باشه اینجا، اینقدر بد بزنن. یه از همین کشوره که بیشترین کمک رو به عراق کرد سر شیمیایی ها همین آمریکا بود. اینجا حالا داستان شده داستان چی؟ داستانی که از شیمیایی فقط تو سوریه مهمه. اون جوانه که پربم پدرم یه چیزی برای من تعریف کرد، میکنم نظام بوده ارتشی بوده، میگفت شیمیایی زده بودن تو منطقه ما، میگفت بعض موقع شیمیایی میزد و باد میبرد، اوای رقیق میشد میگفتن بی سی میزدن و میتونید برداریم. میگفت عجیب، ما زیر خمپاره های همین شیمیایی بوده گلوله بارانش بوده. میگفت برای ساعت های مختلف متمادی این ماسک رو دهن خفه دیگه داشته میشدیم تو اون گرما. مثلا یه چیزی میگم یه چیزی میشنوی، شما اسفند میره خوزستان داغون میشی، تو اون گرما میگفت اصلا داشتیم خفه. میگفت ما یه سربازی داشتیم این یه این ماسک رو در آورد ببینه تموم شد یا نه، یعنی خفه. میگفت این 3 تا نفس کشید، 3-4 تا سرنیزه کلاشینکوف رو دیدن، اونا که خدمت سربازی سپاه رفتن دیدن تیزه، سرنیزه جسر اونه که نیروی انتظامی ارتش رفتنه، سرنیزهش تیز نیست. میگو خدا شده این جلو چش خود ما سرنیزه جسر در بود، گلوشو برید گلو خود. این نفسش که تنگ شده بود فکر میکرد که حس خفقان بهش دست داده، گلوش خودشو پاره کرد. گفت برید، میگو من رسیدم دست نیزه، همینجور خون از این گلوی بریده شده میباشید. چه جوان ها رفتن، چه ظلم ها شد. همین حرامزاده هایی که امروز اومدن دم از دوستی میزنن با ما، همون هایی که رو پا گذاشتن، پوتین گذاشتن رو جلوی بچه های ما، بچه هایی که 12-13 ساله کنه قاسم ابن حسن رفتن خدا شاهده. همین مرحمت بالازاده، شهید مرحمت بالازاده که اردبیلیه اینو راش نمیدادن، علاوه بر که 12-13 سالش بود کوچیکم بود، تازه ریزه میزن بود، 2-3 بار رفته بود برش گردنده بودن. شبونه بلند میشه میاد سالش 60 میاد جلو دفتر ریاست جمهوری، اون موقع رئیس جمهور که بود احسن، میاد اونجا باید میسته میگه که آقا من باید ببینم گریه بچه 12 سال گریه میکن گریه آخر میگم بابا چی کار کنیم اینه اون روزت بیاد. یه وقت رئیس جمهور آمد بیرون، این بچه آمد جلوش گفت آقا پدر ما رو در بود. میگه یه باشتار گفت آقا یه چیزی من جبهه رام نمیدن. ایشون هم گفتش که خب دلیل دارن، حالا سن شما نیست، بمونید درستون رو بخونید، این کشور مثلا تو سالهای آینده حالا این کشور به قولی تخصصهای لازم بود ای حد بود. خب واقعا بچه نمیخورده بهش بره، یعنی اون موقع که 12-13 سالش بوده انگار مثلا 9 ساله بهش میخورده تازه. میگه گفت عیبی نداره یه کاغذ برای من بنویس من برم. من میرم. چی بنویسم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بنویس قاسم ابن حسن تو کربلا نبود. بنویسی آقا؟ بنویس قاسم ابن حسن تو کربلا حضور نداشت چون بچه بود، چون 12-13 ساله بود. بنویس عبدالله نبود. بنویس در تاریخ این که نوشتن عبدالله بالای سر امام حسین آمد و نذاشت شمشیر بر پیکر مطهرش بخوره، عبدالله دروغ تو تاریخ، عبدالله نبوده. بنویسم که در خط ایشون نوشته که مانع رفتن ایشان به جبهه نشد. این همین ماجرا رو یک عزیز اصفهانی برای من تعریف کرد که میگفت همین ماجرا رو، این همین ماجرا بچه اومد اینا رو کاغذ سیمان یا سیگار، حالا یادم نیست دقیقاً، میگفت گفت بنویس، میگفت من این پامو آوردم بالا گذاشتم بغل زانوم، زیر دست نداشتم، گذاشتم گفتم بگو به چی بنویسم بری عقب. واقعا واسه میگم بری عقب. گفت بنویس قاسم تو کربلا. من اصلا همونجا پاهم شل شد. چون گفتم چی بنویسم بگم نبود؟ همون عملیات شهید شد. همین شهید مرحمت بالازاده دو تا اسیر عراقی میگیره که دو نفر رو میکشه، شهید میشه. چه ظلمه هایی شد خدا شاهده که اصلا یک نفر میخواست اما پر نداشت، یک نفر پر زد ولی کنسر نداشت، یک نفر یک تکه کاغذ دست داشت مینوشت اما دیگر جوهر نداشت، یک نفر نه یک فلاک سوخته خط خونش بر زمین آخر نداشت، یک نفر با عمق جان لبیک گفت لحظه بعد آن صدا پیکر نداشت، صد نفر بیرون بازی معترض، صد نفر بیرون بازی معترض، آخر این بازی چرا داور نداشت؟ آخر این بازی چرا داور نداشت؟ کجای دنیا استخونای بچه هاشونو بعد 35 سال میارن؟ کجای دنیا روی کامیون تشییع جنازه میکنن؟ کجای دنیا؟ سعید قاسمی برای ما تعریف میکرد، میگفت یکی از خارجان بوسنی اومده بود، از کجا آمده بود؟ میگفت پیکر مطهر این شهدا رو آورده بودن، شهدای گمنام و اینا، غیر گمنام هم بود توشون، رو آورده بودن روی کامیون چیده بودن همینجور دیگه، دیدید دیگه طبقه میچینن و من تو شهرها میرن. میگه تو تهران اشتباه نکنم ایشون گفت جلوی دانشگاه تهران بود. میگم من بهش گفتم گفت اینا چی؟ گفتم شهید و فلان. گفت خب، گفت چیکار میکنم؟ گفت اینا خب میبرن الان اونا که معلوم شده کیان به خانواده‌شون معرفی میکنه اونا که. گفت من اینا پره دواره. میگم همونجا نشست زار زار گریه کردن خارجی اروپایی که چی؟ من فکر میکردم این صندوق جایی که شما میذارین نمادینه، این چیزی توش نیست، نمادینه. کجای دنیا؟ پیامبر نشسته بود صحابه هم دورش، فرمود حضرت اینا اخوانی، داداشان کجا؟ صحابه گفتن یا ابن رسول الله نحن هنا، ما همینجاییم. فرمود نه، انتم اصحابی، شما صحابه من هستید، شما داداشای من نیستی، شما برادرای من نیستی. گفتم من برادران شما کیا؟ فرمود میان تو آخر الزمان، اونایی که ندیده عاشق ما میشن. شماها میبینید جلو چشتون دارم راه میرم حرفمو گوش نمیکنید، اونا ندیده عاشق حسین دیده بودن، اینا عباس دیده بودن، اینا امیرالمومنین دیده بودن، همون کسایی که اونجور قلقم کردن جوانانو، امروز عرصه نبردشون عوض شده. امروز جنگ، جنگ عقیده هاست، جنگ پیروزی بدون جنگ، اسم کتابشه که خوندم براتون. امروز نبرد، نبرد دل هاست و افسوس که برخی از ماها خودمان برای ابلیس در خانه من بلندگو قرار داده ایم. افسوس. میگیم شیطان شاید تو خونه ما صدای قرآن نباشه، اما تو اجازه داری از صبح ساعت 8 صبح تا 12 شب اجازه داری صحبت بکنی. خدا حق صحبت کردن تو این خونه رو نهایتا وقت اذان داره، اما تو اجازه داری نباشه. ابلیس امیرالمومنین حق نداره تو این خونه حرف بزنه، نهج البلاغه تو این خونه خاک میخوره، اما تو حق داری حرف بزنی. از صبح با تلویزیون بیدار میشیم، شب با اونم میخوابیم. حالا نه تلویزیونی که برنامه سالم داشته باشه، VOA Voice of America، صدای امریکا. ما کجای کاریم؟ تف آقا خوشی. آیه قرآن برات بخونم؟ قرآن میگه ای پیغمبر، میدونی چرا تو رو ترکت میکنم؟ میدونی چرا تنهایی؟ به خاطر ای که اینا یا کن فعزار او تجارتن او لهوه، چون اینا حواسشون یا تو تجارت یا چی؟ تو لهو لهوه. این شاخصه اصلی آخر زمان است. کتابی دارم می‌نویسم با عنوان صلات در قرآن، که اینجا صحبت میکنم و ازانو دیل سلات من یوم الجمعه و اونی که تو سوره مائده داریم و ازانو دیتوم الاسلات که یعنی امام صادق علیه السلام فرمود این سلات یعنی ما اهل بیت، و اینجا صحبت از کی داره میکنه که تو آخر الزمان یک داستانی میشه عزیزان، مردم یا به تجارت فکر میکنن یا لهو یعنی یا فقط حواسشون به اینه که پول در بیارن و دقیقا به این فکر میکنن که این پولی که دارن در میارن خرج چی بکنن. نه خدا وکیلی جز این تو آخر زمان میبینه. دنیا رو یه نگاه کن، آدم میکشن پول در بیارن، جنگ با خدا میکنن پول در بیارن، نزول میگیرن نزول میدن، دروغ میگن قسم دروغ میخورن سر معامله هاشون، پول در میارن که چی؟ خرج کسافت کاریاش میکنه. حالا فهمیدید این آیه چی میشه؟ و ترکو کرد و تو را ترک کرده اند قائما. عجب اشاره عظیمی و عجیبی و زیبایی. این که تو همچنان تنها موندی دلیلش اینه، دل ظاهر آیه به حضرت رسول داره اشاره میکنه، بطنن اینجا به محمدی دیگر هم داره اشاره میشه. سوره جمعه ای که باید ظهر جمعه خونده بشه که بفهمی چرا صبح جمعه اون اتفاق نیفتاد. اون اتفاق چرا تو قائم موندی؟ تو ایستادی بقیه نشستن. چرا؟ چون حواساشون تجارت لهو لهو. یا حسین ما برای لهو لهو جایگاه داریم در خانه ما، ما دوستت داریم، به پای منبرت می رویم، از خانه می آییم بیرون می رویم پای منبر حسین ابن علی، اما آن طرف ماجرا منبری را هم به خانه می آوریم. برای کی؟ ابلیس. خب شما می شناسید بنده را که اومدید دیگه این سخنرانی. من یه تحلیلگرم، پژوهشگرم، خدا رو گواه میگیرم به این زمان مقدس که در آستانه میلاد امام امیرالمومنین هست و به این مکان مقدس که مهدی است و به صاحب این مکان چی میشه؟ بنده تو خونه محل کارم ماهواره راه نمیدم است، در حالی که خوب بده بنده میتونم با مجوز ماهواره بشه. یه مدتی مسئول مرکز مطالعات اسرائیل بودم، 6 تا 7 تا شبکه‌های اسرائیل خبری اسرائیل نونوا، نه یه دونه ماهواره، 6-7 تا ماهواره آموس رو می‌گرفتیم، شبکه 33 اسرائیل، شبکه 2 اسرائیل، کنست اسرائیل، اونم خبری بود، چیز نشون نمی‌داد. اونم من شاید بگم در مجموع باور کنید 2-3 بار من نرفتم اونجا بشینم ببینم یه دارن چیکار می‌کنن. اینا می‌شستن ببینن چی داره میگه، بررسی می‌کردن. خب برای چی راه نمیدم؟ در حالی که الان همه دنبال بهانه قایل بهانه نه، من میخوام مستنداشو نگاه کنم. من جونورار نشون میده اینا خیلی برای من الان مهمه. این مارمولکه بالاخره معلوم نشد شب رفت تو دونه نرفیمون بیرون شغاله اینو خورده نخوره، خیلی مهمه الان کل مشکل دنیا همینه. شبکه مستند دادم صبح تا شب تلویزیون کنم داره جونور میشه دوباره اونجا نگاه. اصلا با تو آخر زمان تو خیابون بیای همینطور باقبهش و جنبر دیدن. خب نمیخواد تو نیزیان رو رحم کنی، تو تلویزیون بخواید. نه بهانه نگیریم، آخر زمان فتنه هاش اینجوری میشه عزیزان من. من براتون آنالیز فقط شبکه فارسیوان رو برای شما من میذارم، بخشنش بس نشده باش با من شرامات دارم مردم اومد یاد کراماتون بگیم. یه بحثی بود یه بار ما نشستیم تو دفترمون صحبت از که برخی از علما حق جعل دارن. بزرگا یعنی چی؟ یعنی فرمان میدن به یک چیز اجرا میشه. یکی از بچه‌ها بود یه بنده خدایی بود مریض شد و رفت خدمت یکی از اون علما، میگفت برگشت به من گفت خوب شو. من خوب شد. آه خدا اجازه میده، میده دست بنده‌های خاص خودش. ما این نامردا رفته بودن تو دفتر ما خربوزه خورده بودن، پوستش ناخته بودن توی سلاش خود پشه جمع کردیم. ما هفتش در روزی بارم این برای ما رفت و میشه دیم اوه پشه بود که فقط رو هوا میزد میرفت. یعنی هر کی ما اینا رو کشتید فایده نداره. گفتم برید بیرون این پشه. یعنی گفتم یه پشه هم بودم چی؟ این پشه رو چاقو چلده هم بودم گیج هم بود جلوم هم بیجو بزرز میکنم یه بیجو چرخیدم بودم آقا چشتون روز بعد نبیده یه رفتم با 20 تا برگشت دفت رفیقاش رو بود برشت آقا الان شما میبینید من ترم پول درباز میکنم نصفه خب رسانه سیه هم این آنالیز شبکه فارسی بانید برنامه هاش براتون میخونم اونم که نمیبینید اهمیت نموداره براتون میخونم خیانت زن و شوهر به همدیگه 12% این برنامه ها رو تشکیل داده محتواش خیانت زن و شوهر به هم یعنی یکی از عوامل اصلی چی؟ طلاق یعنی اون آقا باید مراقب باشه دیگه وقتی این ماهواره اومد تو خونه ممکنه 12% به نفره این بحثانه 12% رابطه نامشروع یعنی چی؟ یعنی اومد توی این خونه این برای اون بچه اون دختر خانم آقا پسر که داری بینه روابط نامشروع برش جا میبتان سقط جنین 14% ببین نگاه کن خوب دقت کن ببین جان بذار از این طرف بیا حالا بذار برسه براتون تحلیلش رو بگم رابطه های جنسی قبل از ازدواج 22% یعنی قبل از ازدواج طرف میتونه روابط جنسی داشته باشه براش هم قبحشو میشکنه که هیچ ایرادی نداره بارداری قبل از ازدواج 12% یعنی به دختر خانوما یاد میده قبل از ازدواج شما میتونید باردار بشید ایرادی نداره دوستی با جنس مخالف 9% تجاوز جنسی 14% رفتارهای جنسی زننده 14% خیانت به همسر 14% فرزند نامشروع 15% ببین وقتی رابطه جنسی قبل از دوستی با جنس مخالف باشه ممکنه به رابطه جنسی قبل از ازدواج چی بشه؟ منجر بشه وقتی رابطه جنسی قبل از ازدواج بود ممکنه به چی؟ بارداری منجر بشه اینم آورده بارداری بعد میگه این بارداری رو نگران نباش بخشیشو میتونی سقط جنین باشه بخش دیگه‌ش هم فرزند نامشروع باشه مگه چه ایرادی داره عزیز من سمنان بودم یکی از مسئولین این استان اومد گزارش داد من گزارش دارم. چی گفت؟ میگفت از سال 87 به 88 ما توی استان سمنان سالانه نزدیک 400 تا طلاق داشتیم تو کل استان سمنان 400 تا استان اصلا کم جمعیتی هم بسید شاید مجموعاً 670,000 جمعیت این استان باشه خب؟ خب دقت کنید چقدر 400 تا میگفت سال بعد مثلا میشد از 76 مثلا 86 به 87 میشد 420 تا یعنی 20 تا 15 تا 30 تا با اون نرم طبیعیش رو نمودار نشون داد داشت میومد بالا میگفت 87 به 88 420 تا بشه چقدر 450 تا مثلا دیگه خیلی میگه شده بود 1200 تا فاجعه است 3 برابر شدن یعنی شما ببینید 400 داره میشه 1200 یعنی اگه 1,000,000 بود میشه چقدر 3,000,000 اینو ببینید میگه ما گیج شدیم که چی شده 87 اینجوری شده تحلیل های مختلف آیا این ربط داشته به بقای 87 بررسی که بدیم نه نگاه کنیم عجب این سال از 87 به 88 اینا دو تا شبکه جدید با دو تا شبکه طلاق توی استان 3 برابر خبر من به شما بدم این آمار قطعی در رسمی است یعنی کم گفته باشن زیاد نگفتن ببینید چی شو آره برخی از ملاحظات کم گفته باشن زیاد نگفته باشن آمار کل جمهوری اسلامی اینه 21% ازدواج ها به طلاق داره منجر میشه یعنی از هر 5 تا طلاق یکی طلاق از هر 100 تا 20 تا یعنی از هر 5 تا یکی طلاق 20% 21% ازدواج ها به طلاق عزیزم این شامل حال روستاها هم شده که طلاق خیلی کمه یعنی چی؟ یعنی جمع زده شده میانگینه این معنی چیه؟ یعنی بعضی جاها بوده که طلاق 1/3 بوده 1/4 بوده الان در شهرهای بزرگ آمار طلاق اینه از هر چهار ازدواج سه یا چهار تاش، یکیش از هر سه تا یا چهار تا یکیش طلاق. آمارهایی که در مورد خب این خیلی فاجعه است، متوجه نیست چی میشه. حالا آمارها رو بهتون میگم. سیستان و بلوچستان به لحاظ نرخ طلاق در ایران از همه کمتره. سیستان و بلوچستان از همه کمتره. البرز، تهران، اینا بالاتر. رشد جمعیت بهتون بگم، سیستان و بلوچستان در ایران نرخ رشد جمعیت و زاد و ولد در ایران از همه بیشتره. بعد از سیستان و بلوچستان خراسان جنوبی. آمارایی که هفته پیش ثبت احوال اعلام کرده تو اینترنت سرچ کنید، من خودم تو روزنامه ایران جامعه جام خوندم، تو هواپیما روزنامه مثلا دو سه مورد روزنامه میذارن، من هر دو تاشو گرفتم نگاه کردم، دیدم هر دو تام خبرشو رفتن. آدم عاقل اینا کنار هم بچینه میفهمه یعنی داستان چی عزیز دل من. بعد اینایی که دارن طلاق میگیرن، متاسفانه به شما بگم بخش قابل توجهی از این طلاق‌ها به خاطر خیانت. کجا یاد گرفته خیانت کنه؟ تو اون سریاله که میبینه، مرده میبینه این با خواهر زنش ارتباط داره، اینم میاد همین کار میکنه، زنه میفهمه دیگه میشه تو خونه زندگی کرد. عکسش هم بگم خطرناکتر میشه دیگه که زن خیانت میکنه. فرق نه مرد و زن خیانت میکنه، کار اشتباهه که خدایی نکرده زنه با برادر شوهر رفیق شده، زنه با یه پسر تو خیابون رفیق شده، اینا میشه الگو سازی. حالا میفهمه اون انگلیس ها عاشق چشبره ما بود، اومد شبکه زن. بابا رابرت مورداک یهودیه، پدر بیامرز، اومد فارسی بان زد. بهاییان گردانندگان اینان پشت پردن اینا. اولش که برای تو خوندم تراشید، یه خودم هم که نگفتم، پالمر گفته بود و ستلاف گفته بود و جورج شورت گفته بود و اینا، که آقا ایران رو با همین رادیو تلویزیون میاریم پایین، نگران نباش. الگوی زندگی داره عوض میشه، برنامه میسازه بفرمایی شام. تو اونجا صحبت یه شام و سه چهار نفر از شما هم دیگه زیراب بزنن تعریف بکنه این حرفا نیست، امتیاز بدن امتیاز ندن نیست، صحبت اون مشروبی که تو خیلی وقتی از این سفره ها هست اونو داره جا میندازه. یه سخنرانی کردم به اسم آندلوسیزه کردن ایران، یعنی ایران مثل آندلوس کردنه. از اینترنت اینم دانلود کنید گوش کنید. تو اونجا آمارهایی که در مورد اعتیاد و اینجور چیزا اینا آمده، تو این فیلم ها و این سریال هایی که وقتی راحت یارو داره سیگار میکشه نشونه مرد شدن و بزرگ شدنه، این بچه اون بغل داره میبینه. آمار سیگار در جمهوری اسلامی سالانه 65 میلیارد نفت. شما از سیگار زست و اسی که ارزونه بگیر برو تا مارلبوروی که بسته 14 تومنه. اینا من آمار دقیق دارم، یه به روز سایت هست آمار سیگارا رو میزنه، قیمت عمده خورده خاصی به جوش خودم باهاتون ارزش حساب میکنم. نخ متوسط 200 تومن در نظر بگیرید، نه اون گرونه که اکثرا هم تو ایران کنت و وینیستون میکشن، یعنی سیگارای قوطی 3 تومن و 4 تومن. خب بعد خدمت شما عرض بکنم متوسط کشورش، حالا جایی که پولدارترن مثلا مثل بالا شهر تهران و شهر بزرگ که مثلا سیگارای گرونتر میکشن، یا جایی که مثلا کم بیشتر تعداد سیگارشون بالاست عرضتر، من میام چیکار میکنم؟ نخ 200 رو میانگین میگیرم، 200 ضرب در 65 میلیارد میشه 13,000 میلیارد تومان، یعنی یارانه 4 ماه کل کشور. چی داره اثر گذاری میکنه؟ نمیفهمه. اونه نیفهمی که از دلایل گرایش به کراک این است که کراک میل جنسی را تحریک میکند. این جوونه میره بگوزن کراکی که من تصویر دارید الان باش هم نگاه بکنید برمیز. این هم باشتوش همینجا دارم باشتوش. کراکی که اولین عوارضش، این عکس ها همینطور به مرور زمان بدتر میشه. اینا شیعه امام زمان هنو، اینا تو شیعه خونه امام زمان به دنیا میانو، اینا کافر نیستن. آقا میگه شیعه نیستن، محب که هستن، میخوام بگم این تو شیعه خونی مسلمونه، این ایرانی، این شیعه حداقل فرمی که هست. اکثر آروم از اونجا بدتر میشه، نمیتونید نگاه هم. این آدم پاهاش رو نگاه کنه، پاهاش کر میکنه. چه کرا کرد جوان مردم تو خیابونا و زنا و دختره که دیگه الان تو شهرهای بزرگ کنار پیاده رو افتادن به خاطر مواد مخدر و فحشا. عموما بیماری هایی دارن که اینا انتقال میدن، متاسفانه میری به خاطر یک کراک حاضر میشن با 10-15 نفر زنا کنن. عزیزان ما سونامی ایدز رو در راه داریم، چون خبر مسئولین 70,000 نفر در ایران ایدز دارن که خودشون هم خبر ندارن. اینایی که میرن با یه دختر تو خیابونی زنا میکنن نمیفهمن دارن بدبخت میکنن. اون مرد بیشرفی که این کارو میکنه میره ایدز میگیره، میاد همسرش ایدز میگیره، این همسر باردار میشه. یعنی اصلا ماجراهایی میشه. کسی که باز میدونه کنترل میکنه، حواسش هست، آقا میره آرایشگاه، حواسش هست، یه وقت مثلا دستش خونیه به جای نخوره، چه داستانایی که باید مراقبت بیشتری کرد، اما طرف خبر نداره. میدونی دیگه اولین بار ایدز تو ایران چجوری وارد شد؟ فرانسه خون بهمون داد، گفت بیاید به مریضاتون بزنید. خونهای آلوده فرانسه دید. نکته جالب‌ترش بهتون میگم، پول خونا رو هم گرفت. فرانسه ها فرانسه. دختری که از خونه باباش فرار میکنه بلند میشه میاد توی شهر بزرگی مثل تهران، تو گیر این داستان ها میفته، به فحشا کشیده میشه، به اعتیاد کشیده میشه. اینا نه آمریکاست، نه اسرائیل، نه اروپا، اینا همینجاست، ایران. الان تو تهران داری شما تو خیابون میری کنار بزرگراه‌ها گارد ریل هست، وسط این گلای بقول شمشاد اینا رو میکارن. الان دیگه اخیراً باید مراقب باشه، چون یهو میبینه از اون تو میپرن بیرون، شبا همونجا میخوان. از اینا که از اون بالای پل هوایی که رد میشه از روی اتوبان قشنگ با سر پل هوایی اینا رو میبینه، میره همونجا. ما روزی 8 نفر الان تو کشورم به خاطر احتیاط دارن میمیرن. روزی 8 نفر زبر 365 نفر. عزیزان ما سالی 72,000 نفر مسلمان تو کشورم به خاطر سیگار دارن از دست میرن. کل آمار مرگ و میر جاده ما سالی 20,000 تا است. 72,000 نفر. اینا فکر کنید از کجا در اومد؟ از اون موقعی که آقا بی بندوباری اومد توی اون خونه جا افتاد. آرام شلواری مثل ساپورتو نمیدونم چی و فلان چجوری باب کردن. آرام آرام. مانتوها سانت کوتاه شد. یهوی کوتاه نشد. روستری ها سانت عقب رفت. وقتی میاد آقا برنامه میذاره، گل شیفته فراهانی رو دعوت میکنه، آقا بیا اینجا، تو چرا سرلخ کردی اومد این وقت برهنه شدی، فیلم مستحجنشون بازی کردی تو نقش یک فاحشه در افغانستان، برای فیلم افغانی بود در افغانستان، به نقش یک فاحشه اومد بازی کرد. خب بعد اینو دعوت میکنم به عنوان یه الگو به اون دختر خانه معرفی میکنن. یعنی چی؟ وقتی برنامه میذاره آکادمی گوگوش، وقتی اونجا یه میبینی یک بلند میشن میرن اونجا مسابقه شرکت کنن، یعنی چی؟ وقتی یک دختر محجبه رو میاد اونجا نفر اول میشه که تو مسابقه ترانه، یعنی چی؟ بعد فتوای شرعی هم میده اونجا که ما جایی نداریم که گفته باشه زن نمیتونه مثلا آواز بخونه. آنسی در مقام یک مرد تقلید بلندش میاد برای ما فتوا هم میده اونجا. بعد صحبت هم که میکنه میگه خلق این جوونه امروز نمیدونه خلق یعنی چی. باباهاشون میدونن خلق یعنی چی. خلق هم منافقه های اول انقلاب میگه، هی ما به خلق تبریک میگیم، به خلق. آره که میخواد بگی ببین عیبی نداره، چادر سرته، روسری سرته، عیبی نداره، تو هم بیا تو جامعه، تو هم بخون، فقط بیا بیرون بریزید به هم. چی گفتم نتیجه گزارشه که کمیته خطر جاری ایران رو ما با شبکه‌های تلویزیونی می‌گیم. الان ساعت چنده؟ عزیزان خود دانید، گفتم بنده تحلیلگر با مجوز میخوام داشته باشم راه نمیدم. آیا به این معنی که من عقبم، خبر ندارم از اطلاعات؟ نه، بروزترین آدمای ایرانم. تمام اخبار رندر نگاه، من میرم تو سایت میخونم، خبر رو سرچ میکنم، اما خودم رو در معرض قرار نمیدم. زمانی که فیلم موهنه در مورد پیامبر ساخته، با یکی از مسئولین به من زنگ زد، بیا این فیلم رو نگاه کن، برام تحلیل کن. گفتم من شنیدم تو این فیلم تصاویر مستهجنی وجود داره، نگاه نمی کنم. میگو من لازم داری؟ گفتم به من چه برو بگی دیزن؟ من از همه عالم آدم مهمتر کیه برام؟ خودم هم. من برم نگاه بکنم که یکی دیگه دست شما دارم شرمنده؟ آخه تصویر مستهجن، آخه با تحلیل یکیش بود راه فروی تو دانشگاه ما سخنان کرد، با تحلیل میتونی تصویر مستهجن نبید، تحلیل داشته باشه. آقا یکی دیگه لخته تحلیل چی داشته باشه؟ نه اولاغ هم میفهمه والا سواد نمیخواد، هیچی هم نمیخواد. یارو تو بیابون بزرگش که تو پشت کوه، تو تارزان، تو جنگل باشه، برش داری بیاری چه تاثیر مستحجم بشه نشون بده، یارو هم میفهمه هیچ. حیوان غریزه داره بابا، اینا مثلا حیوان ها که جفتگیری میکنه با تحلیل جفتگیری میکنن؟ حرفایی به خدا قسم میزنه اینا. من در عجبم از اون نهادهایی که اینا رو میفرستادن این برنامه سخنرانی. متاسفانه بابت اون وقت از جاها که بعدن انداختنشون، نه آقا ما نبودیم، ما نبودیم. آره چی شد؟ با افتخار طرف اومده میگه که من نزدیک به 1000 تا فیلم پورنو دیدم، هیچ اثری هم رو من نذاشته. میگم خودت خبر نداره برای فیلم اثر نذاشته، خود حالیت نیسته. چرا؟ تو همون جلسه توی دانشگاه در جمعی که دختر و پسر قاطیان تو ماه مبارک رمضان، در طرح ضیافت طرف برنامه پخش کرده، شبکه جم و میخواسته راه اندازیشو مثلا بگه چجوریه، زنا رو نشون داده، عذر میخوام از محضر شما با لباس زیر، بعد میگه من 1000 تا فیلم پورنو دیدم رو من اثر نذاشته. اینو خبر نداری اصلا این دوستا حالیت نه. طرف خودش هم دیگه نمیفهمه، سلیقه‌ش عوض میشه به خدا قسم، متوجه نیست. فکر نکنی که میفهمه، مثلا نه حالیش میشه. بابا قدیما یه مانتوی تو خیابون میده همه برمیشن، چرا الان اینجوری نیست؟ سلیقه عوض شده دیگه، متوجه دست خود طرف نیست که بفهمه. فتنه بزرگ آخر الزمان فتنه دجال و مرکبشه. میگه دجال سوار بر مرکبش که از دمش، از هر از هر تار موی دمش یه آهنگی بیرون میاد، مردم هم این دمه اینو میگیرن همینطوری. خب چیه؟ صهیونیست چه بسا سوار بر مرکب رسانه. میگه بابا هر قدم خر دجال 1.5 مایله. آ کدوم الاغ اینجوری گیر میاد؟ بیار من میخرم پرشه باید بره بوق بزنه بشین 1.5 مایل هر قدمش. بابا این امواج رسانه است به چه سرعتی کل دنیا، میگه شرق و غرب دنیا رو به سرعت میپرمیاد. تو امواج رسانه است گذاشته، کانالاش هم میگیری میری بالا، میاد دم خره دجال. بعد جالب نگاه کن بابا، معصوم برای این روزا فرموده، میگه هر کی این آهنگا رو گوش میکنه این نور رو میگه مسحور میشه، سحر میشه. آخ کجا میسن؟ خیلی از این چیزایی که ما نگاه میکنیم به خدا اصلا حالیمون نیست، میفهمیم بگیم میتونیم با خدا میگیم که چی؟ من میشه میگم بگیم چی؟ که چی؟ آقا سریال میشه 50 قسمت، 60 قسمت، بابای شهر دیگه سریال 20 قسمت، 30 قسمت، شهر چه خبره دیگه؟ جزی از اعضای خانوادت میشه، متوجه نیستی؟ دیدی دلت برای سریال تنگ میشه؟ یعنی تموم شد تو وابستگی به دنیا. دیدی یه سریال تموم میشه احساس غریبی به دست میده؟ دیدی یکی تو سریال میمیره اینجا ناراحت میشی؟ دیدی حال یکی تو سریال میگیرن تو ازش بدت میاد، یا آخ جون لو رفت فلان شد، تو احساس وابستگی پیدا کردی به یک صفحه قطرش 2 سانت. یه نفر از 200 سال پیش بیا بذار ملت اینجور بشنن نگاه کنه، بیه داره میزنه یک کنه میخنده، میره کانال بعد زار زار گریه میکنه. به اون آدم که 200 سال پیش با تونل زمان آوردیشون جانشون، بگو نظر در مورد این آقا چیه؟ میگه قطعا خلاص. کیه داره تو رو میخندونه؟ کیه داره تو رو میگریونه؟ خبرم نداره، خودش میشینه دختره و زنه رو تو سریال مهابارت دید میزنه، حالیش هم نیچه، خانمش هم دقیقا داره مرده رو دید میزنه. آره؟ اینا دهنشون در میاد بگن کجا؟ اونجا که وقتی میخوان بگن سریال حریم سلطان میگن خرم سلطان داره میشه. نگرفتی چی شد؟ کاراکتر اصلی رو میگن. مثل اون قدیما سریال امام علی رو بعضی میگفتن امشب چی داره؟ بگید. باریکشان خودتون بگید. اتام داره. چرا نگفتن اون سیبیل کلوفت امراست رو نگفتن؟ امشب امراست داره ها؟ امشب اتام داره. نداشتن میگه هدف من از دیدن این سریال چیست؟ خود دانی ما مأمور به گفتن بودیم نه من تو گور تو میذارن نه تو تو گور من چیز بازی. اما وظیفه شرعی ماست، ما نگرانی داریم نسبت به وطنمون، نسبت به شیعیان و محبان علی ابن ابی طالب. گوش شیطون، دهن شیطون از خوناتون بنزید بیرون. خود دانی یه جایی که از این شهرهای استان فارس بود اشتباه نکنم سخنرانی کردن در مورد موارد در دومون مسئله جلسه ما تماس گرفت، تعداد زیادی آدم اومدن گفتن ما همین امشب میریم شهرشو کم میکنیم. عزیزان گفتم ماهواره پس دادن یعنی تکنولوژی پس دادن نیست. الان بعضی از پزشکا هستن ماهواره دارن، شبکه پزشکی هم فقط نگاه میکنن، شبکه علمیشو نگاه کنن، شبکه سیاسی رو، هر کسی مسئولیت داره. اما اینکه تفریح و زندگیمونو بیاریم بجینی با چی؟ فقط با این قرار بدیم بابا فاصله داره میندازه، به خدا قبه‌ها رو داره میشکنه. بابا تو دل اون دختر خانم آقا پسری که داره این صحنه رو می‌بینه و مجرده، این محرک این تصاویر اذیتش میکنه، دوچار گناه خودارضایی میشه. حداقلش همین، کسی که دوچار اعتیاد پیدا کرد به خودارضایی این مشکل جسمی و ذهنی پیدا میکنه، بعدن که ازدواج میکنه نارضایتی جنسی در طرفین به وجود میاد، نمیتونه راضی نگه داره به لحاظ جنسی طرف مقابلش رو، هزار جور مرض و داستان میاد تو جامعه پیش میاد. این جوانی که وقتش رو باید با ورزش، درس خوندن، مطالعه، دوستی مناسب با رفیقاش، بیرون رفتن مناسب با رفیقاش، تفریح های مناسب، بابا جوان پر انرژی باید انرژیشو بسوزونه، با این باید بگذرونه، صبح تا شب پای اینترنت بابا هم خبر نداره. معلم اون گفته تحقیقی در مورد فیزیکه، 7 ساعت هم نشسته تا بابای میاد یه چیزی میره بالا یا سایت دیگه ویکی‌پدیا اولی مطلبی که در مورد اون هست. تو چه تحقیق در مورد فیزیک داری انجام میدی؟ چه چشات سرخ شده؟ چرا گوشات این شکلی شده؟ آره بابا بچه‌م الان میگه سال دیگه دانشگاه شریف قبول ان شاء الله، انقدر که در مورد فیزیک داره تحقیق میکنه. حالا استاد دانشگاه شده در دوره راهنمایی و دبیرستان. حقیقت آقا من نمیدونم، بالاخره یه نفر اینا رو ببینه تحریک نشه میگن مریضه، بعد بره دکتر. پدر مادر رو گول نزنید خودتون، خودتو جا اون جوان خود یا خودتون جده یاد اون جوانیاتون بیافتید اون موقع آخره همش هم بوغ داره و این هم همون چه فرق میکنه دیگه بچه خودته. پسر که ندارد نشان از پدر باید گردن مادرشو بزنی با تبر. خب آره با یادمون بیافتید بعد اون ما یادمون میره شرایط ازدواج جوانا رو فراهم کنید، تو رو خدا ول کنید انقدر مکه رفتن 20 بار رفته برای 21 22 23 جوان پیش خریده، بابا خونه ای دارید ارزون اجاره بدید نصف قیمت کمتر یه جوونی بره. به خدا قسم خیر دنیا آخرت تو همین، به خدا قسم خیر دنیا آخرت تو همین. فراموش نکنید عزیزان ازدواج رو سخت نگیرید، سن ازدواج بیارید پایین. اون جوانی که سن ازدواجش بره بالا سخت سلیقه میشه، مثل دوتا گل میمونن، وقتی گل شلن اینجوری میزنی به هم کپ میخورن به هم دیگه، وقتی هم جداشون میکنه میذارن خوش بشن بیزاری کنار هم قالب هم، اما وقتی جدا بیرون خوش شدن. باید بسابی تو اینا رو، مردم هم دوست ندارن سابیده بشن، میبینی به خاطر یه مدل راه رفتن آقایه زن رفته طلاق گرفت پرونده داری. میگم به شوهرم میگم اینجوری نبر راه بری، سن رفته بالا دنبال بهانه میگه پدر مادر سن بچه سن روز چی بچه هست چجوری پیشتانشگاهی میره دانشگاه اجازه داره تحت و بالای مملکت رو بزیر سال. اینجا بچه نیست، اینجا خیلی میفهمند شم سیاسی داره، در مورد کل حکومت. الان اوکراین اینجوری شده است، آمریکا اینا فلان اصلا ولش بکنی، الان کل آنالیز میکنه کل مسائل سیاسی دنیا رو نسبت به تمام سیاسیون و مباحث جنگ. ما ایران چرا در سوریه فلان کردیم؟ بابا چجوری تو خوابگاه میتونه با سیبیل کلوفتا کنار هم دیگه زندگی بکنه؟ ها بعد اجازه نه بچه‌ت نمیتونه زوری. حرفا چی چیه؟ گناه دارید میکنید، گناه. بگم پدر مادرها، بگم بچه‌تون تو پرو نشید شما، بگم پدر مادرها اگر شرایط ازدواج رو بتونی فراهم بکنی به خاطر مزخرفات ازدواج بچه رو عقب بندازی، گناهایی که او داره میکنه یک کپی هم برات می‌نویسه. او دنیا یهو دیدی وقتی داری محشور میشی دارن پروندت رو میخونن، سلام علیکم آجای فلانی، بله بفرمایید، چهار تا زنا به پیر به پیغمبر من این کار نکردم، کجا؟ میگه بله میتونستی، توی که سنگ اندازی کردی دخترت پسر خوب اومد خواستگاری، حتما باید خونه و ماشین و خونه. تو خودت داشتی آخه خونه و ماشین؟ این بدبخت بیچاره که تا 4 سال درس خونده و 2 سال هم بره سربازی میشه 6 سال، بابا سنا داره میگذره به خدا قسم، این کجا باید میرفته سر کار؟ این درس خونده رفته سر کار، بعد جوان هم توقعاتشون برن پایین. دختر خانه هم کسی نیست اونه که نمیدونم سوار بر اسب سفید و بیاد دارو برداره ببره، اونا مال سیندرلا و شرورای اونجاست. کسی پولدار به ذات من که باباش داشته باشه، اونم باباش داشته باشه، بارها گفتم خود فک فامیلای دختره تورا رو پهن کردن به تو نمیرسه، اینو که باش پولدار بشه دختر خاله دختر دایی دختر عمه دختر عمو نوه عمو اینا تورا رو پهن کردن اصلا به دانشگاه همسایه و اینجور چیزا نمیرسه، اون رو هوا میزننشون که اما اول میتونه خونه و ماشین داشته باشه. خود پسرم سخت نگیره دنبال جیگول میگولا و این باد بچه بازی نباشه، زن زندگی انتخاب بکنه، ازدواج بکنید. ازدواج بسیاری از مشکلات رو جلوش میگیره. اگه بانک ملی بیاد بگه 2 میلیون تومان هر در ما به پول میدم برو ازدواج کن، میری. خدا میگه اگر کسی به خاطر مسائل اقتصادی ازدواج نکند فقط عصا الله، به خدا سوء ظن کرده. به خون کلام امام معصوم میگه تو حرف بانک ملی رو قبول داری، حرف من خدا رو قبول نداری، خب بده یه طور چیکارت کنم؟ سرتون رو درد آوردم عثمان، تعجیل در فرج قطب عالم امکان، حضرت صاحب از زمان انشالله بیاد به چشم سرمون ظهور آقا رو ببینیم، سلامتی نفتن.